اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امروز 12 جنوری سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس عالی شورای مصالحه ملی افغانستان به گونه جداگانه صحبت کرد. تامس وست در یک توییت نگاشته است که در این صحبت های تلفنی که روز دوشنبه انجام شد در مورد تعامل بین المللی برای حمایت از مردم افغانستان، وضعیت اقتصادی و بشری، حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها و فصل سرما مشوره کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در صفحه فیسبوکش نگاشته است که در جریان این مکالمه تلفنی هر دو جانب در مورد مساعدت با معلمان، استادان و کارمندان صحی و به ویژه مساعد کردن زمینه آموزش برای دختران صحبت کردند. آقای عبدالله هم گفته است که در جریان صحبت با تامس وست روی طرح‌های جدید و راه‌حل‌های عملی برای رسیدگی به چالش‌های معیشتی مردم و مشکل نقدینگی تبادل نظر صورت گرفت. این در حال است که ایالات متحده روز سه‌شنبه از کمک 308 میلیون دلاری به مردم افغانستان خبر داد. این کمک در پاسخ به درخواست ملل متحد برای دریافت بودجه جهت جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان صورت می‌گیرد. طالبان فیض الله جلال استاد دانشگاه کابل را که به اتهام تحریک مردم علیه نظام بازداشت کرده بودند پس از 4 روز رها کردند. حسینه جلال دختر آقای جلال روز سه‌شنبه در یک توییت رهایی او را تایید کرد. گفته می شود که فیض الله جلال هفته گذشته به خاطر انتقادات شدید و لحن تندش با یکی از سخنگویان طالبان در یک برنامه تلویزیونی بازداشت شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از بازداشت فیض الله جلال توسط نیروهای طالبان آقای جلال را یک شخص متعصب خواند و در حساب توییترش نوشت که او مردم را علیه نظام تحریک میکرد و با آبروی مردم بازی میکرد. اما حسینه جلال دختر آقای جلال گفته است که طالبان این استاد دانشگاه را بر بنیاد اتهامهای بیاساس بازداشت کرده بودند و افزود حساب تویتری که به نام فیض الله جلال پیام نشر می کرد جعلی بود و به گفته وی آقای جلال هیچ حساب در تویتر ندارد. ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاعی حکومت طالبان به تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد تا تیاره ها و هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان را برگردانند. ملا یعقوب روز سه‌شنبه گفت که از این کشورها می خواهد تا در این راستا اقدام کنند، زیرا به گفته وی هیچ کشور حق ندارد که تیاره ها و هلیکوپترهای افغانستان را نزد خود نگه دارد و یا از آن استفاده کند. در غیر آن طالبان دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. این مقام طالبان خطاب به دو کشور همسایه افغانستان گفت که صبر طالبان را نآزمایند و این گروه را مجبور نسازند که دست به عمل مشابه بزند. بر اساس گزارش ها در اواخر ماه اگست مجموعاً 585 پرسنل نظامی افغان همراه با اعضای خانواده هایشان فقط چند ساعت قبل از سقوط کابل به دست طالبان توسط 22 تیاره و 24 هلیکوپتر به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. برای نخستین بار یک مرکز تحقیقاتی امریکا به تاریخ 26 اگست گزارش داد که بیش از 45 تیاره قوای هوایی افغانستان به خارج از آن کشور انتقال داده شده تا از دسترسی طالبان به این تیاره ها جلوگیری شده باشد. مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک امریکا بر استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد که ده ها تیاره نظامی افغانستان در میدان هوایی بین المللی ترمز در ازبکستان مشاهده شده است. این تصاویر ماهواره‌ای به تاریخ 16 اگست گرفته شده بود. طالبان در حال در مورد تیاره های نظامی افغانستان اظهار نگرانی کردند که چند پیش یکی از هلیکوپترهای اردوی پیشین افغانستان توسط فردی که ظاهراً عضو طالبان بود و تجربه پیلوتی نداشت در ولایت قندهار سقوط داده شد. گروه طالبان ادعای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را در مورد حضور دهشت افغانان در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان رد کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی گروه طالبان روز سه‌شنبه در حساب تویترش نوشت که مرزهای افغانستان مسون بوده و هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه تاجیکستان و سایر کشورها نیست. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز دوشنبه در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که بر اساس اطلاعات ادارات استخباراتی کشورش بیش از 40 مرکز و پایگاه آموزشی برای بیش از 6000 دهشت افغان در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان ایجاد شده است. رئیس جمهور رحمان همچنان ادعا کرد که افزایش فعالیت گروه‌های دهشت افغان بین المللی در افغانستان امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را به گونه مستقیم تهدید می‌کند و پیشنهاد کرد تا در اطراف افغانستان یک کمربند امنیتی ایجاد شود. شرکت برق افغانستان میگوید که جریان برق وارداتی به کابل و 8 ولایت دیگر به دلیل عوارض تخنیکی در سالنگ شمالی قطع شده است. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که برف باری ها و طوفان های اخیر به لاین های برق وارداتی ازبکستان در سالنگ شمالی آسیب رسانده است. آقای میوندی افزود که کارمندان شرکت برشنا محل عارضه تخنیکی را پیدا کرده و برای ترمیم آن با محل رسیدند. سخنگوی شرکت برشنا همچنین گفت که کار روی ترمیم لاین برق وارداتی ازبکستان در سالنگ شمالی آغاز شده و به زودی این مشکل حل خواهد شد. عارضه تخنیکی در لاین برق وارداتی ازبکستان در اخیر هفته گذشته به میان آمد و مقام‌های محلی شرکت برق افغانستان در پروان گفتند که آنان پس از چندین روز تلاش تازه محل دقیق آن را پیدا کردند. این در حالی است که با آغاز فصل زمستان و سردی هوا پرچوی های برق در کابل و سایر ولایات افغانستان افزایش یافته است. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین میگوید که کیف و واشنگتن به خاطر کاهش تنش ها با مسکو از طریق مذاکره متحدانه عمل خواهند کرد. آقای کولیبا این اظهارات را روز سه‌شنبه پس از صحبت با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بیان کرد. وزیر خارجه اوکراین همچنان افزود که کیف و واشنگتن به خاطر جلوگیری از حمله روسیه به اوکراین از نزدیک با هم کار میکنند. اظهارات این مقام اوکراینی در حال بیان شد که اردوی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین تمرین‌های نظامی با اشتراک تانک‌های جنگی انجام داد. وزارت دفاع روسیه گفت در این تمرین‌های نظامی که روز سه‌شنبه انجام شد حدود 3000 سرباز در 4 منطقه جنوب غرب روسیه اشتراک کرده بود. انجام این تمرین‌های نظامی نشان می‌دهد که روسیه تا اکنون هیچ قصد مبنی بر عقب راندن 10000 سربازش از نزدیکی مرز با اوکراین ندارد. سازمان جهانی صحت میگوید که واکسین های کنونی ضد کرونا به خاطر مؤثر بودن در برابر نوع اومیکرون و انواع دیگر ویروس کرونا که در آینده ظهور خواهند کرد ممکن نیاز به تغییر داشته باشند. گروه فنی سازمان جهانی صحت که متشکل از کارشناسان مستقل است روز سه‌شنبه گفت که ایجاد تغییر در مواد واکسین ضد کرونا را مورد بررسی قرار خواهد داد. این گروه فنی با نشر اعلامیه گفت که واکسین های ضد کرونا باید معافیت گسترده، قوی و دراز مدت را ایجاد کند تا از نیاز به دوزهای تقویتی کاسته شود. در این اعلامیه آمده که استراتژی تطبیق واکسین کرونا بر اساس تکرار دوز نخست به حیث دوز تقویتی یک راه حل مناسب و دوامدار نمی باشد. این در حال است که شرکت های بزرگ دواسازی چون فایزر و مادرنا گفتند که کار را روی واکسینی که نوع اومیکرون ویروس کرونا را هدف قرار بدهد آغاز کرده اند. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مقامات وزارت امور مهاجران و امداد کنندگان طالبان میگویند قرار است برای ارزیابی وضعیت مهاجران افغان مقیم ایران ماه آینده یک نشست سه‌جانبه دایر شود. در این نشست نمایندگان حکومت طالبان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شرکت خواهند داشت. شرح بیشتر در این گزارش.
ارسلا خروتی معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که به تازگی از ایران برگشته است روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که مهاجرین افغان در ایران با مشکلات متعدد مواجهند. به گفته آقای خروتی اکثر مهاجرین افغان به سهولت‌هایی که اصول بین‌المللی ایجاب می‌کند دسترسی ندارند. محدودیت در خرید موتر، سیم کارت تلفن، تسهیلات مسافرتی از یک محل به محل دیگر، خدمات بانکی، رد مرز کردن افغان‌ها بدون آنکه دستمزدشان را از کارفرمایان گرفته باشند از جمله مشکلات است که آقای خروتی با آنها اشاره کرد. اما معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفت که قرار است برای حل این مشکلات اقدامات صورت بگیرد. بر این توافق شد که در ماه آینده وزارت امور مهاجرین، جمهوری اسلامی ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به گونه مشترک نشست داشته باشیم و برای این مشکلات راه حل مناسب جستجو کنیم. اما تا اکنون ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد برگزاری این نشست سه جانبه چیزی نگفتند. همچنان آقای خروتی از توزیع تذکره الکترونیکی به پناهجویان مقیم ایران که اوایل سال گذشته بر اساس توافق بین افغانستان و ایران در دوره حکومت قبلی منعقد شده بود نیز انتقاد کرد و گفت که مخالفت خود را با این سازوکار با مقامات ایرانی اعلام کرده است. آقای خروتی گفت: ما برایشان گفتیم که تا اکنون هیچ کشوری دیگری در دنیا وجود ندارد که به یک مهاجر بگوید بیا و به تو تذکره بدهد تا تو را به صفت افغان بشناسم. از سوی هم شکیل آمورید، دانشجوی افغان در ایران، به صدای امریکا گفت که 4 دسته مهاجرین افغان در ایران زندگی می کنند که دسته اول پاسپورت و ویزا، دسته دوم کارت اقامت آمایش و دسته سوم ویزا و اقامت تحصیلی دارند. اما خانم مورید گفت که دسته 4 مهاجرین غیرقانونی و فاقد اسناد هستند که با بیشترین مشکلات در ایران مواجه هستند. و افزود:
ایران کشوری هست که خودش با تحریم و چالش های اقتصادی مواجه هست. برای مهاجرین هم شرایط بسیار تنگتر شده و اونا با چالش های مثل بازار کار در اینجا وجود نداره، خصوصا برای اتباع خارجی که هست اصلا وجود نداره. و کسایی که کارت آمایش دارن اونا هم طبعا دیگه با مشکل شغلی و مسکن اینا مواجه هستن.
این دانشجوی افغان مقیم ایران گفت که توقع دارد در نشست سه‌جانبه ماه آینده به اعطای بورس‌های بیشتر تحصیلی برای زنان افغان که اکنون نمی‌توانند در افغانستان درس بخوانند، حل مشکلات مهاجرین و ویژه دانشجویان در بخش هزینه تحصیلی توافقات صورت گیرد. رضا زاهدی، یکی از مهاجران افغان که به دلیل نبود کار به ایران رفته است، در مورد مشکلات متعددی که مهاجرین افغان در ایران با آن مواجه هستند به صدای امریکا گفت:
زخم زبان که شروع میشه و درگیری صورت میگیره و از جای به جای پلیس خود میآیند، معرفی میکنن پول، گوشی، هر چی که دستگیرشان شود دزدی میکنند به نام پلیس. وقتی که از یک ولایت ایران مثلا دیگه ولایت شهر گرفتی دعوارزی است، گیر میتن، اگر غیر قانونی باشه خواهد اونجا گشت میگیره تا روان کنه افغانستان، اگر پاسپورتیم باشه جنجال سرش میشه.
عبدالباسط انصاری، مشاور پیشین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به صدای امریکا گفت که افغانهای مهاجر در ایران در ابعاد مختلف زندگی با مشکلات مواجه هستند. آقای انصاری ابراز امیدواری کرد که جانب ایران با وعده هایی که در دیدار با مقامات حکومت طالبان داده عمل کند.
امیدوار هستیم که در موارد مختلف مثل کار و فعالیت و اشتغال، مسئله سیم کارت ها، مسئله کار و تجارت، مسئله گشت و گذار از اونا در شهرها و همه این موارد روی بحث قرار گرفته باشه و در این حال تعهدی که از جانب حکومت ایران هم سپرده شده این جامعه عمل بپوشه و مسئله مهاجرت بدور از مسائل سیاسی با یک برخورد انسانی و با روحی همکاری در مقابل مهاجرین افغان ما رفتار بکنند.
با این حال آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که حدود 1 میلیون مهاجر افغان با مدارک قانونی در ایران زندگی می‌کنند، اما حدود 1.5 میلیون نفر دیگر بدون اسناد قانونی در آن کشور بسر می‌برند. سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً گزارش داد که بیش از 1 میلیون مهاجر افغان در سال 2021 میلادی به افغانستان برگشتند. اما کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که به دنبال تحولات اخیر در افغانستان 500,000 نفر از افغانستان به ایران مهاجر شده اند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید از آغاز سال 2021 میلادی تا کنون دست کم 500 هزار نفر از افغانستان به ایران مهاجر شدند. این در حالی است که به اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در سال 2021 بیش از 1 میلیون افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. من خود در مورد وضعیت پناهجویان افغان در ایران و چگونگی رسیدگی به آنها مصاحبه با خانم آصفه استانفزی رئیس مرکز حمایت از پناهجویان افغان در ایران انجام دادم که با سخنان خانم استانفزی در عکس‌العمل به بازگرداندن اجباری پناهجویان بدون اسناد به کشورشان آغاز می شود. توجه کنید؟
بعد از تغییرات ساختاری که در نظام افغانستان اتفاق افتاد، سبب شد که هزاران نفر به کشورهای مختلف از جمله کشور ایران مهاجر بشند. در ایران هم از 4 دهه‌ای که در واقع می‌گذره، میزبان مهاجرین خیلی زیادی بوده و در حال حاضر بیش از 3 میلیون مهاجر در ایران زندگی می‌کنند که حدوداً 1.5 میلیونشان کسانی هستند که مدارک قانونی دارند و باقی کسانی هستند که مدارک قانونی معتبر ندارند. اگر بخوایم در یک دسته‌بندی بهتر اونا رو معرفی کنیم، دسته اول کسانی هستن که پاسپورت های اقامتی دارن، دسته دوم کسانی هستن که کارت های آمایش و پناهندگی دارن و دسته سوم کسانی هستن که برگه حمایت تحصیلی دارن. دسته چهارم هم کسانی هستن که هیچ مدارکی ندارن. دسته سوم، دسته دوم و دسته اول اینها اخراج اجباری نمیشن و از حق تحصیل و برخوردار هستن. حالا به همون ترتیب در واقع امتیازاتی هم که در اینجا بخوان زندگی کنن برخوردارن. منتها کسانی که هیچ مدارکی ندارن همیشه هدف بازگشت ها و اخراج های اجباری به طرف افغانستان بودن. با این وجود که روزانه هزاران نفر به روش های قانونی و غیر قانونی به ایران مهاجر میشن، منتها هر روز بالغ بر 2000 نفر مهاجر به طرف افغانستان برگشت داده میشن که حالا مهمترین دلایلش هم با توجه به صحبت‌های خود مقامات ایرانی ریشه در عدم ظرفیت اقتصادی برای پذیرش این مهاجرین هستش، چرا که تحریم‌های اقتصادی سبب شده که تاثیرات خیلی منفی در ایران گذاشته باشه و این موضوع بر زندگی مهاجرین هم تاثیراتش رو نشان میده و باعث شده که پذیرش مهاجرین جدید برای کشور جمهوری اسلامی ایران در واقع مقدور نباشه.
خانم استانفزی، به نظر شما سازمان بین المللی مهاجرت با در نظر داشت شرایط افغانستان چی اقدامات مؤثر را میتونه روی دست بگیره؟
حالا سازمان های مختلفی هم در این زمینه فعالیت های مختلفی میکنن. یکیش هم سازمان بین المللی مهاجرت هستش که فکر میکنم اگر بخواین اونا اقدامی در این زمینه برای مهاجرین انجام بده، به خصوص برای کسانی که از افغانستان جدیدن اینجا میاین، یک تعدادشون در پست های دولتی و نظامی کار میکنن و پول هایشون بلوکه شده، اینجا هم وقتی میاین با پول کافی برخوردار نیستن و در واقع نیازمند این هستن که در جای اسکان پیدا کنن. اگر اردوگاه های مراقبتی در واقع به وجود بیاورن، این افرادی که جدید میاین بالاخره در یک سرپناهی مطمئن داشته باشن که اونجا میتونن باشن، بهتر خواهد بودش. ولی متاسفانه در بخش این که اردوگاه مراقبتی وجود نداره که اینا بتونن در همی که میاینده اونجا بالاخره تا زندگیشون نسبتا پایدارتر میشه اونجا زندگی کنن، یک از مسائل هست. و اگر سازمان بین المللی مهاجرت در بخش اسکان اونها یک اردوگاه مراقبتی به وجود بیاره، قطعا خوب خواهد بوده. همچنین کمک های مالی موضوع بعدی هست که اگر همکاری کنه هم با کسانی که در داخل ایران هستش، برای که بتونن حالا مثلا ممکن است در بحث پزشکی، بیمه، مشکلات دیگه که در ایران دارن و با مسائل مالی قابل حل هستش، اگر بشه که باشون همکاری بشه خیلی خوب خواهد بود. و از طرف دیگه در داخل خود افغانستان هم بیجاد شده های داخلی داریم که اونا هم حالا به این شکلی هستن، اگر با اونا هم همکاری مالی صورت بگیره نکته خیلی خوبی خواهد بودش.
و در نهایت چی شود تا مهاجرت ها از افغانستان کاهش پیدا کنه؟
اگر بخوایم به این نکته بپردازیم که اگر این مهاجرت ها رو ما بخوایم جلویشون رو بگیریم چه کارهایی میتوانی انجام بدیم، اول به این موضوع برمیگردیم که ریشه این مهاجرت ها در چیست. قطعا این موضوع برمیگرده به سه ریشه اساسی که عدم انطباق محیطی، اقتصاد و مسائل امنیتی. که مسائل امنیتی حتی طالبان گفتن که ما اونا رو عفو عمومی کردیم، ولی متاسفانه کار نکردن، چون که ما شاهد هستیم در موارد متعددی با وجود گفتن عفو عمومی، اما هنوز هم اونها را در واقع شبانه از بین میبرن افراد. مسئله اقتصادی هم موضوع بعدی هستش که در واقع به بازار اشتباه برمیگرده، و مسئله بعد هم بحث عدم انطباق محیطی است که افکارات سیاسی یک شخص نمیتونه در اون جامعه خودش پیدا کنه. برای هم در بحث مسائل اقتصادی باز به مسائل در واقع مالی برمیگرده که باید با اینا همکاری های مالی صورت بگیره. در بحث مسائل سیاسی هم باید جامعه بین الملل بیشتر فکر میکنم فشار بیاره روی در واقع نظامی که فعلا در حال حاضر در افغانستان هستش، و اینکه فقط به موضوع حقوق زن در واقع چسبید حالا بد نیست، ولی بحث مهمتر حقوق شهروندی مردم افغانستان هست، بحث آزادی بیان هست، بحث دموکراسی هست، که باید اینها هم در واقع بیشتر مورد تاکید قرار بگیره، و همچنین بحث اینکه بتونن مردم به صورت آزادانه زندگی کنن، که اینا از جمله عواملی هستش که باید در این مسئله حل گردن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
مهاجران بدون اسناد افغان که به ترکیه پناه بردن میگویند نمیتوانند به تداوی و واکسین کووید 19 دسترسی پیدا کنند. این در حالی است که پناهجویان ثبت شده رسمی در ترکیه واجد دریافت خدمات صحی نباشند. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در ترکیه در مورد وضعیت هزاران مهاجر افغان ثبت نام نشده در آن کشور گزارشی دارد که جیلا سمعی به توجه می رساند.
ارزروم در ساعات مرکزی ترکیه در مسیر اصلی مهاجران قرار دارد که به جانب اروپا می روند. این شهر توقفگاهی برای بسیاری از پناهجویان افغان است که برخی ساکن آن می شوند و کار پیدا می کنند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، ترکیه میزبان حدود 183 هزار پناهجوی افغان است. اما برآوردهای غیر رسمی حاکی از آن است که هزاران مهاجر دیگر افغان که فاقد مدرکند در ترکیه پنهانی زندگی و کار میکنند و نمیتوانند به خدمات اولیه دسترسی داشته باشند.
I am from Badakhshan province in Afghanistan. I came to Turkey 2 months ago. I am 18 years old.
من از ولایت بدخشان افغانستان هستم. 2 ماه پیش به ترکیه آمدم. 18 سال هستم. ما کارت شناسایی نداریم. بنابراین شفاخانه ها ما را تداوی نمی کنند.
محمد امرو با چند مهاجر افغان دیگر در ارزروم در یک شرکت لبنیات محلی کار می کند. اسلام مهاجر دیگر افغان که با محمد همکار است می گوید
مثلا ما در اتاق تقریبا 8 نفر هستیم.
There are 8 or 9 people living in this room. 5 people have ID cards.
The rest don't have ID cards. 5 نفر کارت شناسایی دارن و بقیه کارت شناسایی ندارن. اگر یکی از کسانی که کارت شناسایی ندارد با ویروس کرونا مبتلا شود، شفاخانه ها او را تداوی نمی کند. کسانی که کارت شناسایی ندارند نمی توانند واکسین اخذ کنند. اگر یکی از ما با ویروس کرونا مبتلا شویم، همه ما با کرونا مبتلا خواهیم شد.
چندین مهاجر افغان به صدای امریکا گفتند که از ترس دستگیری و اخراج به عنوان پناهنده رسمی ثبت نام نکردند. بسیاری هم میگویند که وضعیت پناهندگان افغان هنوز هم نامشخص است. آنها از دولت ترکیه میخواهند تا در مورد وضاحت دهد. ترکیه تدابیر امنیتی در مرزها را تشدید بخشیده و صدها مهاجر افغان را در مراکز اخراج بازداشت کرده است. دولت ترکیه به سوالات صدای امریکا در مورد تعداد مهاجران غیر قانونی افغان یا عدم دسترسی آنان به خدمات صحی پاسخ نداد. مقامات ارزروم گفتند که هر پناهجوی ثبت نام نشده دستگیر خواهد شد. سازمان ملل متحد میگوید ترکیه میزبان حدود 4 میلیون پناهنده است که 3.7 میلیون آن سوری هایند که از جنگ فرار کردند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفر به ترکیه در ماه سپتامبر از دولت آن کشور به دلیل آنچه سیاست‌های بسیار مثبت در قبال مهاجران نامید تمجید کرد. فیلیپو گراندی گفت
سفر من به اینجا همچنان فرصت برای درخواست از جامعه بین المللی، کشورهای اهدا کننده و سازمانهای بین المللی برای کمک به ترکیه جهت حفظ این سیاست‌های سخاوتمندانه برای پناهندگان است که میزبان آنان است.
بسیاری از افغان ها می گویند که وضعیت آنها به عنوان پناهنده نامشخص است. بنابراین آنها ترجیح می دهند در خفا زندگی کنند و به دنبال یک زندگی نوین می باشند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. یک روز پس از مذاکرات میان نمایندگان واشنگتن و مسکو، خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده است که هزاران سرباز آن کشور یک سلسله تمرینات نظامی را در نزدیکی اوکراین انجام داده است. مذاکرات روز دوشنبه که به هدف رسیدگی به اختلافات ناشی از تنش میان روسیه و اوکراین برگزار شده بود، بی نتیجه به پایان رسید. اما ایالات متحده بار دیگر هشدار داده است که در صورت حمله روسیه بر اوکراین، مسکو با پرداخت بهای سنگین آن روبرو خواهد شد. شرح بیشتر را در این مورد در گزارش میشنوید که سید عزیز الرحمن تهیه کرده است.
ایالات متحده ای امریکا بار دیگر هشدار داده است که در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه، مسکو با پرداخت بهای سنگین آن روبرو خواهد شد. لندا تامس گرینفیلد، نماینده ایالات متحده در ملل متحد، گفته است که واشنگتن و متحدین آن افزایش حضور نظامیان روسیه را در نزدیکی مرز با اوکراین از نزدیک نظارت می کند و افزوده است که دریافت راه حل سیاسی و جلوگیری از جنگ هدف ایالات متحده می باشد.
اگر روسیه مسیر جنگ را انتخاب کند، موقف ایالات متحده، شرکا و متحدین ما واضح بوده است. ما آماده ایم که بهای سنگین را بر اقتصاد روسیه وضع کنیم. حضور ناتو را در کشورهای عضو که در خط مقدم قرار دارند تقویت ببخشیم و کمک دفاعی خود را از اوکراین افزایش ببخشیم.
خانم گرینفیلد این سخنان را پس از مذاکرات چندین ساعته میان نمایندگان ایالات متحده و روسیه ابراز داشت. مذاکرات در ژنو که به هدف رسیدگی به اختلافات ناشی از تنش میان روسیه و اوکراین برگزار شده بود، به نتیجه به پایان رسید.
دو مسیر برای روسیه و رئیس جمهور پوتین وجود دارد که انتخاب کند. او می تواند مسیر دیپلماسی را اختیار کند. دو دور دیگر مذاکرات نیز در این هفته وجود دارد. و یا هم مسیر دوم افزایش تنش است. ما امیدواریم که مسیر دیپلماسی گزینه باشد که آنان انتخاب کنند.
مذاکرات ژنو در حال بی‌نتیجه پایان یافت که مسکو بر ضمانت غرب مبنی بر کاهش و توقف گسترش ناتو در شرق اروپا تاکید دارد. اما واشنگتن مخالف این خواست مسکو است. کرملین گفته است که هیچ دلیل برای خوشبین بودن در مورد مذاکرات ژنو وجود ندارد.
ما هیچ دلیل واقعی را نمی‌بینیم که خوشبین باشیم. نماینده ما یک ارزیابی مثبت را در مورد این که مذاکرات ژنو به گونه باز، همه‌جانبه و مستقیم به پیش رفت ارائه کرد. اما اهمیت یک روند به خاطر روند بودن آن نیست. مهم نتیجه آن است. در ارتباط به نتیجه چیزی نیست که گفته شود.
روسیه مخالف عضویت اوکراین در ناتو نیز میباشد. اما کیف میگوید که مسکو حق نظر در مورد عضویت اوکراین در ناتو را ندارد. در عین حال با وجود آن که روسیه ادعاها مبنی بر پلان حمله بر اوکراین را رد کرده است، وزارت دفاع ایالات متحده به روز دوشنبه گفت که هیچ تغییری در حضور نیروی 100 هزار نفری روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین به وجود نیامده است.
شنونده های گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا هفت شام به وقت کابل ادامه دارن. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.